بهترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران اعطای لقب به سلمان رشدی از جانب ملکه بریتانیا را محکوم کرد. آمریکا میگوید هیئتی از کارشناسان سازمان ملل آماده رفتن به کره شمالی می شود. و محمود عباس جناح نظامی حماس را غیرقانونی اعلام کرد. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز یک شنبه 27 خرداد 1386 خورشیدی و 17 ماه ژوئن از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فردا است و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعه ای از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آن که مجله شامگاهی را ورق بزنیم، همکارم بهروز کارونی فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعطای لقب شوالیه به سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی هندی تبار را از جانب ملکه بریتانیا محکوم کرده و آن را از مصادیق بارز اسلام ستیزی مسئولان عالی رتبه انگلیس و جریانی سازماندهی شده با هدایت برخی کشورهای غربی برای هتک حرمت و مقدسات اسلامی خوانده است. نهادی هم با نام ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام امروز در تهران به خبرگزاری فارس گفت که جایزه 100,000 دلاری را که برای اجرای حکم فتوای قتل سلمان رشدی چند سال پیش تعیین کرده بود به 150,000 دلار افزایش می‌دهد. آیت الله خمینی 18 سال پیش فتوای قتل سلمان رشدی را به خاطر انتشار کتاب آیات شیطانی صادر کرد. کریستوفر هیل، نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه هسته‌ای با کره شمالی میگوید یک هیئت از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آماده می‌شود به کره شمالی برود. کره شمالی دیروز اعلام کرد به دنبال تکمیل واریز شدن دارایی‌های ضبط شده خود در بانکی در ماکائو به حساب این کشور از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت کرده است تا هیئتی از بازرسان آن آژانس را برای مذاکره درباره مراحل و چگونگی برچیدن نیروگاه هسته‌ای یانگ بیون به این کشور اعزام کند. محمود عباس با صدور فرمانی گروه‌های نظامی وابسته به حماس را غیرقانونی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مطابق این فرمان، گروه موسوم به واحد اجرایی و جناح نظامی وابسته به حماس غیرقانونی اعلام شده است. آقای عباس علت این تصمیم را کودتای نظامی علیه نهادهای مشروع فلسطینی اعلام کرده است. سلام فیاض، نخست وزیر جدید نیز اعلام کرده است حساب‌های دولتی برای جلوگیری از دسترسی مقام‌های حماس به آنها مسدود شده است. کابینه سلام فیاض، نخست وزیر برگزیده محمود عباس، امروز یک شنبه با ادای سوگند کار خود را آغاز کرد. دولت جدید 13 وزیر دارد که همگی به جز وزیر کشور از افراد مستقل هستند. فیاض سلام که خود از کارشناسان سابق بانک جهانی است، سمت‌های وزیر دارایی و خارجه را نیز بر عهده دارد. اسماعیل هنیه، نخست وزیر برکنار شده از جناح حماس، اعلام کرده است که دولت اضطراری را به رسمیت نمی‌شناسد و به کار خود ادامه خواهد داد. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، برای گفتگو با جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن رفت. آقای اولمرت دولت اضطراری فلسطینی‌ها را شریک مذاکرات صلح خواند و گفت که در مذاکرات خود با جورج بوش و بن کیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، درباره اوضاع پیش آمده در نوار غزه گفتگو خواهد کرد. به گفته مقام‌های امنیتی دولت افغانستان، در جریان انفجار انتحاری امروز صبح در مسیر عبور یک اتوبوس حامل افسران و استادان دانشکده پلیس افغانستان در کابل، 21 نفر که بیشتر آنها از سرنشینان اتوبوس بودند کشته و بیش از 20 تن از جمله شماری غیر نظامی زخمی شدند. شمار کشته شدگان قبلا 35 نفر اعلام شده بود. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران گفت که علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، احتمالاً ظرف چند روز آینده ملاقات می‌کنند.
بهروز کارونی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. اما آنچه در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. انفجار انتحاری در کابل ده ها کشته بر جای گذاشت. از تازه ترین تحولات در سرزمین های فلسطینی آگاه می شویم، همراه با سخنان یک فعال حقوق بشر و تحلیلگر فلسطینی. نخست وزیر اسرائیل به آمریکا سفر می کند. مخالفت ملی‌گرایان ترکیه با طرح انتخاب رئیس جمهور با آرای مردم. 4 تن از اعضای هیئت مدیره و فعالان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی حکم اخراج خود را دریافت کردند. باز هم در ایران رشد روزافزون اعتیاد همراه با گسترش انواع مواد مخدر. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. یک بمبگذار انتحاری در کابل امروز یک شنبه با انفجار اتوبوس حامل افسران پلیس 10 نفر را کشت. این حادثه دست کم 35 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشته است. حادثه امروز مرگبارترین بمبگذاری در افغانستان طی 6 سال اخیر محسوب می شود. نیما تمدن گزارش می دهد.
اغلب قربانیان بمبگذاری روز یک شنبه در کابل افسران پلیس و استادان آکادمی پلیس در پایتخت افغانستان بودند، اما وجود شهروندان غیر نظامی نیز در میان آنان تایید شده است. اسمت الله دولتزی رئیس پلیس کابل شمار تلفات را 35 نفر اعلام کرد و گفت 52 نفر نیز زخمی شدند. به گفته این مقام پلیس افغانستان همچنین در میان مجروحان 5 نفر شهروند کشورهای خارجی بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از کابل، این شهروندان خارجی که در بمبگذاری زخمی شدند 2 ژاپنی، 1 کره‌ای و 2 پاکستانی بودند، اما سفارت این کشورها در پایتخت افغانستان در ساعات اولیه پس از انفجار تابعیت این افراد را تایید نکرده است. رئیس پلیس کابل گفته است شاهدان عینی شخص بمبگذار را لحظاتی قبل از انفجار در درون اتوبوس دیدند که لباسی سیاه پوشیده بود. بمبگذار زمانی خود را منفجر کرد که اتوبوس به محل آکادمی پلیس نزدیک شده بود. محل وقوع حادثه در یکی از شلوغ‌ترین اماکن کابل گزارش شده و اتوبوس کاملاً متلاشی شده است. همچنین انفجار بمب باعث شد که دیگر خودروهای نزدیک به اتوبوس نیز آسیب ببینند و قطعات متلاشی شده بدن افراد قربانی در سطح محل پراکنده شد. یک شاهد عینی میگوید پس از انفجار مردم از ترس وقوع انفجارهای بعدی به لاشه اتوبوس نزدیک نمی شدند.
بیخی جا را یه چیز گرده و لرزان. ما دفعتم بیرون برادم دیدیم که دود از مقابل قماندانی امنیه برامد. مردم بسیار گریز بود با زخمی و چیزها را هم اگه بردن. ما از ترس ازی که دوباره انفجار نکنم، مردم ازدهام نکنم، دوباره چیز نکنم، بخواد نزدیک به چیز نرفتیم. محل حادثه.
علیشا پکتیاول رئیس پلیس دایره جنایی کابل عاملان این بمبگذاری را تروریست و از اعضای القاعده نامید و مرگ دست کم 35 نفر را تایید کرد.
به نتیجه که زخمیان تعداد زیاد او دمر تعداد
گروه طالبان که مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته اعلام کرد عامل انفجار با اجازه طالبان از پیش به درون نیروهای پلیس افغانستان نفوذ کرده بود. فردی به نام صلاح الدین ایوبی از سخنگویان طالبان در تماسی تلفنی از مکانی نامعلوم با دفتر خبرگزاری فرانسه در افغانستان عامل بمبگذاری را مجاهد نامید و گفت او به دستور مستقیم جلال الدین حقانی یکی از فرماندهان عالی رتبه طالبان به نیروهای پلیس افغانستان نفوذ کرده بود. طی روزهای اخیر این چندمین انفجار انتحاری در افغانستان است که به سبک انفجارهای جاری در عراق روی می‌دهد.
مرگبارترین حادثه بمبگذاری در افغانستان طی 6 سال اخیر، گزارش نیما تمدن بود. در مناطق فلسطینی امروز یک شنبه 17 ژوئن ساعتی پیش کابینه اضطراری فلسطینی به نخست وزیری سلام فیاض و در حضور محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی سوگند یاد کرد. این دولت جدید در حالی سوگند یاد می‌کند که محمود عباس دولت ائتلافی پیشین به ریاست حماس را منحل اعلام کرد. درگیری‌های خونین میان دو گروه فلسطینی فتح و حماس در حالی ادامه دارد که بسیاری از ساکنان غزه سعی می‌کنند از غزه خارج شوند و به کشورهای مجاور این منطقه بروند. درباره تحولات سرزمین‌های فلسطینی گفتگوی دارم با باسم عید، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق بشر فلسطینی. مراسم تحلیف دولت اضطراری فلسطینی در حالی امروز در رام الله برگزار شد که درگیری‌های خونین میان دو گروه رقیب فتح و حماس در سرزمین‌های فلسطینی به اوج خود رسیده است. طی این درگیری‌ها اعضای حماس کنترل نوار غزه را در دست گرفتند. گروه اسلامگرا و شبه نظامی حماس تشکیل دولت اضطراری از سوی محمود عباس را غیرقانونی خواند و اسماعیل رضوان یک سخنگوی حماس گفت جنبش مقاومت اسلامی این دولت را غیر موجه و غیرقانونی می‌داند. باسم عید، بنیانگذار و مدیر مؤسسه کنترل وضعیت حقوق بشر فلسطینی مستقر در اورشلیم، در گفتگو با رادیو فردا درباره موقعیت حاکم بر اوضاع حقوق بشر در مناطق فلسطینی از چندین ماه پیش تا کنون این مسئله را بسیار وخیم ارزیابی می‌کند.
Unfortunately the human rights record has a very disturbing picture right now.
متأسفانه در حال حاضر وضعیت حقوق بشر کارنامه بسیار وخیمی دارد، به خصوص زمانی که صحبت از خشونت‌های داخلی میان مردم فلسطینی به میان می‌آید. فقدان دادگستری در سرزمین‌های فلسطینی خود به هرج و مرج دامن می‌زند. متاسفانه نه حکومت و مسئولان سرزمین‌های فلسطینی و نه گروه حماس سعی در کنترل و ایجاد نظم در مناطق فلسطینی ندارند و مردم فلسطینی دیگر جانشان به لب رسیده، بسیار ناامید و کلافند، نه فقط از مسئله اشغال بلکه از رهبری خودشان هم به سطوح آمدند که همانا گروه حماس و محمود عباس است.
گروه شبه نظامی و اسلامگرای حماس در انتخابات شورای قانونگذاری یا پارلمانی فلسطینی که در ماه ژانویه 2006 یک سال و نیم پیش برگزار شد موفق شد به اکثریت کرسی‌های پارلمان دست یابد. باسم عید در گفتگوی خود با رادیو فردا از دلایل پیروزی حماس در انتخابات در مناطق فلسطینی میگوید.
It's very simple. People who vote Hamas doesn't mean necessarily that these people are supporting the ideology of Hamas.
خیلی ساده است. رأی مردم به حماس به معنی موافقت آنها با ایدئولوژی حماس نیست. الزاماً به معنی موافقت مردم فلسطینی با دیدگاه‌های سیاسی حماس هم نیست. به نظر من رأی مردم به حماس را میتوان به نوعی انتقامگیری مردم از جنبش فتح و هرج و مرج و فساد در دستگاه فتح تعبیر کرد.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در دستور خود که امروز یک شنبه صادر شد گفت اعضای حماس طبق قانون و مقررات موقعیت اضطراری تنبیه می شوند. سامی ابو زهری یک سخنگوی حماس در واکنش به این اقدام محمود عباس گفت متاسفانه آقای عباس برای سرنگونی حماس هم با به گفته او توطئه آمریکا و اسرائیل و هم با برخی احزاب عرب همکاری می کند. سخنگوی حماس گفت گروه مطبوعش در قلب و جان مردم فلسطینی ریشه دارد و مقاومت تا پایان ادامه خواهد داشت. از باسم عید، بنیانگذار و مدیر مؤسسه کنترل حقوق بشر فلسطینی میپرسم به نظر میرسد با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر مناطق فلسطینی میتوان گفت اوضاع در این منطقه بدتر شده است. باسم عید:
Yes, I totally agree with you. The situation is totally worse.
بله، من کاملا با شما موافقم. اوضاع بدتر شده است. اما به اعتقاد من اگر امروز هر گونه انتخاباتی در میان مردم فلسطینی برگزار شود، احتمالاً 70% مردم هرگز به حماس رأی نمی‌دهند و هرگز حتی به گروه فتح هم رأی نمی‌دهند. پس برگزاری هر گونه انتخاباتی در شرایط حاکم بر مناطق فلسطینی کاملاً بی‌معناست.
مسائل سرزمین های فلسطینی از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی است و ایران در این حال به حمایت از گروه های اسلامگرا همچون حماس شهرت دارد. باسم عید، تحلیلگر مسائل سرزمین های فلسطینی که خود از عرب های فلسطینی است، درباره نقش ایران در این منطقه به رادیو فردا چنین میگوید:
ما میدانیم که دولت جمهوری اسلامی ایران سیاست های مخصوص به خود را در مسائل خاورمیانه دارد و بدون شک دولت ایران همونطور که از حزب الله در جنوب لبنان استفاده می کند، از حماس هم استفاده می کند تا کل منطقه خاورمیانه را به نظر من به سوی جنگی بزرگ هدایت کند. و متاسفانه اعضای حماس از عواقب دخالت‌های ایران در خاورمیانه آگاهی ندارند. دخالت‌های ایران در خاورمیانه هرگز و به هیچ وجه به نفع فلسطینی‌ها نیست و هرگز برای آنان آزادی به همراه ندارد و هرگز منجر به مبنایی برای دولت فلسطینی و کشور فلسطینی نخواهد شد. ایران منفورترین کشور جهان و بزرگترین دشمن جهان به شمار می‌رود. چون این کشوری چطور میتواند دوست مردم فلسطینی و به خصوص گروه حماس باشد؟
so friendly to the Palestinians and mainly to Hamas.
آقای اید فعال حقوق بشر و تحلیلگر مسائل منطقه بهترین راه چاره را اطلاع رسانی به مردم فلسطینی می‌داند.
The Palestinians must have to know, even the government and the people, the society, the intellectuals.
فلسطینی‌ها، روشنفکران و حتی دولت فلسطینی باید بدانند که اگر با ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران در تماس باشیم، خود را وارد وضعیت خطرناکی می‌کنیم و گرفتن پول از دولت‌های مثل دولت ایران دردی را دوا نمی‌کند. به نظر من فلسطینی ها بیش از آن که به فکر امروز و فردا باشند باید به آینده بیاندیشند.
باسم اید فعال حقوق بشر و بنیانگذار مؤسسه وضعیت حقوق بشر فلسطینی مستقر در اورشلیم معتقد است کلید رهایی از وضعیت حاکم بر مناطق فلسطینی در دست خود مردم است.
I think that they are serving their own interests here rather than the Palestinian interest.
به نظر من جمهوری اسلامی ایران بیش از آن که به فکر مردم فلسطینی باشد به دنبال منافع خود است. چه فرقی به حال من می‌کند اگر ببینیم که ایرانی‌ها در مخالفت با اشغال مناطق فلسطینی یا رنج مردم این منطقه فعالیت می‌کنند. مردم فلسطینی باید بفهمند که ما برای دستیابی به استقلال خود باید به کدام سمت حرکت کنیم. فکر می‌کنم مردم فلسطینی 60 سال است که خود را فراموش کردند، چرا که بر کشورهای عربی و اتحادیه عرب تکیه کردند و الان وقت آن است که کنترل امور را به دست خودمان بگیریم و کشورمان را با دست خودمان بسازیم.
در پایان باسم اید درباره عملکرد کشورهای عربی منطقه در قبال مناطق فلسطینی چنین توضیح می‌دهد:
The Arab world did nothing to the Palestinians and that the Arab leaders corrupting their own people.
جهان عرب برای مردم فلسطینی هیچ کاری نکرده است و رهبران عرب دچار فسادند و مردم خود را سرکوب می‌کنند و تحت فشار قرار می‌دهند. اما در این حال جهان عرب به عنوان یکی از ناسیونالیست ترین ملت‌های جهان شناخته شده و رهبران عرب دائما در حال یادآوری اشغالگری اسرائیل و رنج مردم فلسطینی اند، در حالی که ما مردم فلسطینی هرگز از این کار آنها سودی نمیبریم. پس دوباره میگویم ما باید بیدار شویم و به فکر خودمان باشیم و دیگر به هیچ کشور یا رهبر عربی یا اسلامی تکیه نکنیم. باید امور را در دست خودمان بگیریم و کشور خودمان را بسازیم.
Let us take things into hands and start building ourselves.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
تلاش‌های حماس برای تسلط کامل بر مناطق غزه در سرزمین‌های فلسطینی نه فقط به تشدید اختلافات داخلی میان فلسطینیان انجامید، بلکه فرصتی برای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی فراهم کرد که دولت حماس به رهبری اسماعیل هنیه را نیز منحل کند. دولت جدید کارش را از امروز آغاز کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی در این باره سکوت اختیار کرده است. گزارش همکارم مهداد سپهری را در این باره با هم می‌شنویم.
درگیری‌های گسترده دو نیروی عمده فلسطینی، فتح و حماس که از یک هفته پیش آغاز شده بود، با انحلال دولت وحدت ملی و تشکیل دولت جدید وارد مرحله تازه‌ای شده است. دولت اضطراری که کارش را از امروز به رهبری سلام فیاض، یک اقتصاددان تحصیل کرده دانشگاه تگزاس آغاز می‌کند، برخلاف دولت اسماعیل هنیه که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شد، مورد تأیید و حمایت سازمان ملل و قدرت های عمده جهان چون اتحادیه اروپا، امریکا و روسیه است. اما ایران از هر گونه موضع گیری رسمی در این باره تاکنون خودداری کرده است. امریکا به گفته کارشناسان مسائل خاورمیانه به دلیل اشتباهات غیرقابل دفاع حماس در پیش آمدن وضعیت فعلی ارزیابی می شود. در گفتگوی با آقای حسن هاشمیان، کارشناس حوزه خاورمیانه که ساکن تهران است، در ابتدا موقعیت فعلی جمهوری اسلامی را پس از تغییرات مهم پیش آمده جویا شدم.
من معتقدم که ایران درک کرده که حماس چه اشتباهی رو مرتکب شده، چون که نتیجه حوادث اخیر نشون میده که وضعیت غزه در روزهای آینده به وخامت خواهد گذاشت، محاصرش بیشتر خواهد شد، برقش و آبش دست اسرائیلی ها و بنابراین میتونه اینو قطع کنن، ولی در عوض در کرانه باختری وضع رو به بهبود میذاره و تمام دنیا به مشروعیت آقای عباس سخن گفته و اونو به رسمیت میشناسه. بنابراین ایران معتقده که اون چه که آقایون در حماس مرتکب شدن یک اشتباهه و به شکلی باعث این اشتباه تصحیح بشه.
آیا این باعث تضعیف نفوذ ایران در منطقه خواهد بود؟
من معتقدم که خیلی زوده ما صحبت از دست رفتن منافع ایران در منطقه بکنیم، ولی اون چه که مسلمه و واضحه اینکه جبهه بندی طرف مقابل، یعنی اونهایی که در طرف ضد نیروهایی که با ایران ارتباط دارن، اینها جبهه بندیشون مشخص تر شده و در یک جبهه واحدی از کرانه باختری تا واشنگتن قرار گرفت. بنابراین این جبهه بندی جدید و نحوه عمل کرده اون و برداشتن تحریم ها و مسائل دیگه که اثر خواهد گذاشت رو ملت فلسطین و واکنش های این ملت، این ممکنه در دراز مدت به منافع ایران در منطقه ضرر برسونه.
فکر میکنید موضع ایران چه خواهد بود در صورتی که حماس و فتح درگیری هاشون ادامه پیدا کنه توی مناطق؟
من معتقدم که درگیری مسلحانه بین فتح و حماس الان پایان یافته و سیاست فتح الان بیشتر رو کاربرد ابزارهای دیپلماسی است، چون که حماسی ها خودشون رو در یک وضع بسیار خودکشی شکل قرار دادن در منطقه غزه و معتقدن فتحی ها که نهایت این هم به از بین رفتن و ضعیف شدن و خروج حماسی ها از صحنه سیاسی منجر میشه، چون که به هر حال ملتی که در غزه هستن همه طرفداران حماس نیستن، نیروهای دیگه وجود دارن و اینها نهایتا از وضع بد اقتصادی و شرایط بدی که اونجا حاکم خواهد شد رنج خواهند برد و بنابراین این وضعیت بسیار وخیم غزه حماسی ها را توی تسلیم خواهد کشوند.
شما فکر میکنید که این وضعیت زمینه رو برای پیشبرد طرح ملک عبدالله بیشتر فراهم خواهد کرد؟
با توجه به تغییراتی که اکنون در اسرائیل داره پیش میاد، یعنی شیمون پرایز رئیس جمهور میشه، آقای باراک در حزب کارگر داره بالا میاد، زمینه حرکت دادن صلح خاورمیانه نسبت به شرایط چند ماه پیش الان خیلی بهتره. بنابراین روی این مسئله هم اسرائیلی ها هم آمریکایی ها هم عرب سرمایه گذاری میکنن.
آقای هاشمیان، انتخاب سلام فیاض تو این موقعیت جدید چه تأثیری میتونه بر شرایط بگذاره؟
ببینید، فیاض یک شخصیت مستقلی است از تشکلی به نام راه سوم که خانم حنان اشرافی اونو به عهده گرفته. اینها از فت مستقل هستند و همینطور از حماس. آقای فیاض فارغ التحصیل رشته اقتصاد در دانشگاه تگزاس هستش و بنابراین یک تکنوکرات مالی بیشتر هست تا اینکه به گرایش‌های سیاسی اهمیت بده. اونچه که وضعیت امروز فلسطین رو مشکل کرده بیشتر مسائل مالی و اقتصادیه. بنابراین با آوردن سلام فیاض که دنیا اونو قبول داره و یک تکنوکراتی است که گرایش‌های سیاسی رو دخیلی میدونه، یک نوع امیدواری به ملت فلسطین دادن که ما می‌خواهیم در چنین مرحله خطرناکی که اوضاع اقتصادی بسیار وخیمه و میزان بیکاری بسیار بالاست و مشکلات زیادی برای ملت فلسطین هست، ما می‌خوایم این امیدواری رو بدیم که مسائل اقتصادی فلسطین رو به بهبود خواهد گذاشت و وضع اونها خیلی خوب خواهد شد. ایران به این شک بخواد یک نوع شکاف ایجاد کنه، این سیاستش نخواهد بود، چون که الان همین سیاستی که اخیراً حماسی‌ها اتخاذ کردن یک سیاست غیر مطالعه شده است و بر اساس یک سری اشتیاقی که به تصرف کامل غزه داشتن این کارو کردن و نشون میده که این قضیه اصلا با ایران یا هماهنگ نشده یا ایران اونو به شکل یک اشتباه میدونه که اثرات بسیار بدی رو در آینده خواهد داشت.
در مجموع به نظر میرسد که سرمایه گذاری سیاسی و تاکتیکی ایران بر جناح حماس در صفبندی های خاورمیانه‌ای نتایج مورد نظر را به بار نیاورده باشد. علاوه بر آن، افکار عمومی فلسطینیان در صورت موفقیت برنامه های دولت تازه، شانس حماس را نیز در تکرار موفقیتش در انتخابات آینده کمرنگ می کند.
دولت جدید فلسطینی به نخست وزیری سلام فیاض امروز یکشنبه در مراسمی در رام الله سوگند وفاداری یاد کرد. گزارش و گفتگوی مهرداد سپهری بود از رادیو فردا با حسن هاشمیان، تحلیلگر سیاسی، درباره تحولات اخیر مناطق فلسطینی و درگیری میان دو گروه سیاسی رقیب فتح و حماس.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان سعودی گفته است کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به عنوان سکویی برای حمله احتمالی به ایران نخواهند بود. این مقام عربستان سعودی همچنین گفته است اگر آمریکا حمله ای علیه ایران صورت دهد، جمهوری اسلامی ایران از حمله تلافی جویانه به کشورهای عربی منطقه هیچ نفعی نخواهد برد. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
سخنان امیر نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان سعودی دست کم در یک ماه اخیر سومین موضع‌گیری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در قبال موضوع احتمال حمله آمریکا به ایران است. حدود یک ماه پیش مجلس بحرین با اکثریت آراء نمایندگانش طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن استفاده از خاک بحرین به عنوان پایگاهی برای نیروهای آمریکایی به قصد حمله به ایران ممنوع خواهد بود. این در حالی است که پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا در بحرین است. هفته قبل هم مقامات کویتی موضعی مشابه اتخاذ کردند و گفتند به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند که از خاک کویت حمله ای علیه ایران صورت گیرد. از دیگر سو حدود 3 ماه قبل رئیس امارات متحده عربی در گفتگویی با روزنامه الحیات چنین سخنی گفت و در تازه ترین مورد وزیر کشور عربستان سعودی میگوید خاک کشورش سکوی حمله به ایران نخواهد شد. نایف بن عبدالعزیز همچنین گفته است همانطور که ایران مواظب است مایه آسیب رسیدن به کشورهای همسایه‌اش نشود، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم مواظبند که آسیبی را متوجه ایران نکنند. امیر نایف بن عبدالعزیز ضمن تاکید بر لزوم احترام متقابل در روابط بین کشورها گفت اظهاراتش خطاب به ایران از سوی عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو سازمانی است که اعراب آن را شورای همکاری خلیج می‌نامند. غیر از عربستان سعودی دیگر اعضای این شورا عبارتند از کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان. در حالی که تاکنون هیچ طرحی برای حمله آمریکا به ایران اعلام نشده، استمرار موضع‌گیری‌های مشابه در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مبنی بر عدم دخالت آنها در این رویداد احتمالی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ محجوب الزویری رئیس مرکز مطالعات استراتژیک در دانشگاه اردن معتقد است دو دلیل برای این موضع‌گیری‌ها قابل تصور است.
دلیل اول اینکه کشورهای عربی کلاً از تحورات عراق راضی نیستند. به این نتیجه رسیدند که منطقه تحمل هیچ جنگ جدید توانایی ندارند. منظورم جنگ منطقه‌ای. و اگر چنین اتفاقی بیفتد معمولاً این کشورها نگران در واقع دگرگون‌های مختلف در ثبات و امنیت در منطقه است. دلیل دوم اینکه کشورهای عربی تلاش میکنند به ایران یه پیام مهم بفرستند که حضور ایران در عراق، کشورهای عربی که از اون انتقاد میکنند سعی میکنند ایران رو در واقع متذکر بشه که نباید چنین حضور ادامه پیدا بکنه و باید در واقع منافع خودشو در نظر بگیری و منافع کشورهای دیگری که در منطقه حضور دارن. و به نظرم کشورهای عربی با ارسال این پیام سعی میکنند بعض مواضع ایران رو متحول بکنند. این اظهارات با وجود اینکه ما میدونیم هیچ برنامه مشخص در مورد حمله اصلا وجود نداره و فاش نشده، به نظرم کشورها تلاش میکنند این پیغامو بفرستن و یک حالت از حضور سیاسی خودشون و درک خودشون از تحولات منطقه رو سعی بکنند که بفرستن.
وزیر کشور عربستان سعودی همچنین گفته است در صورت حمله احتمالی آمریکا به ایران، جمهوری اسلامی هیچ نفعی نمیبرد اگر به کشورهای عربی نفتخیز منطقه حمله تلافی جویانه کند. آیا کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در شرایط احتمالی از واکنش جمهوری اسلامی ایران به حمله آمریکا می‌هراسند و خود را در خطر می‌بینند؟ محجوب الزویری در عمان پایتخت اردن.
حتما شما منتظر هستید در 2 هفته گذشته 2-3 مصاحبه اصلی از تهران چاپ شدند، چه در داخل ایران و چه در خارج ایران، که مسئولان ایرانی مانند علی شمخانی و محمد ذوالقادر و شخصیت دیگر نظامی ایرانی که اشاره کردند که اگر به ایران حمله بشه اونا هم به اصطلاح سایه‌های نظامی آمریکا به ایران حمله خواهد کرد. به نظرم اظهارات وزیر کشور عربستان سعودی در این راستا باید در نظر گرفت، یعنی سعی کنی که به مسئولان ایرانی به طور غیر مستقیم جواب بده که این کشورها هیچ دخالتی نخواهد کرد در این جنگ، حتی اگر انتخاب اتفاق بیفته ایران استفاده نخواهد برد از اون حمله به کشورهای عربی، برعکس اتفاقا به جای اینکه احساس کمک به ایران و مردم خودش، این کمک و این تأیید به سوی کشور آمریکا خواهد رفت اگر این اتفاقات بیفته و اگر ایران در واقع سایتهای نظامی رو حمله قرار بده.
نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان سعودی در سخنانش همچنین از ایران خواست تا روند دخالتهایش در امور عراق و لبنان را متوقف سازد. عربستان سعودی جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که با حمایت از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی‌های سنی را در تنگنا قرار می‌دهد و تلاش دارد که دولت سنی لبنان را ساقط کند.
گزارش نیما تمدن بود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دوتلایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی یادم های مجلسی تصویر حقیقی اکاسی فردایی
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو گزارش و مساحل نمونه نگو
تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com
رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. پیش از اینکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، بهروز کارونی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعطای لقب شوالیه به سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی هندی تبار را از جانب ملکه بریتانیا محکوم کرده و آن را از مصادیق بارز اسلام ستیزی مسئولان عالی رتبه انگلیس و جریانی سازماندهی شده با هدایت برخی کشورهای غربی برای حدک حرمت مقدسات اسلامی خوانده است. نهادی هم با نام ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام امروز در تهران به خبرگزاری فارس گفت که جایزه 100 هزار دلاری را که برای اجرای حکم فتوای قتل سلمان رشدی چند سال پیش تعیین کرده بود به 150 هزار دلار افزایش می‌دهد. کریستوفر هیل نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه هسته‌ای با کره شمالی میگوید یک هیئت از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آماده می‌شود به کره شمالی برود. محمود عباس با صدور فرمانی گروه‌های نظامی وابسته به حماس را غیرقانونی اعلام کرد. آقای عباس علت این تصمیم را کودتای نظامی علیه نهادهای مشروع فلسطینی اعلام کرد. سلام فیاض نخست وزیر جدید نیز اعلام کرد حساب‌های دولتی برای جلوگیری از دسترسی مقام‌های حماس به آنها مسدود شده است. کابینه سلام فیاض نخست وزیر برگزیده محمود عباس امروز بعد از ظهر با ادای سوگند کار خود را آغاز کرد. دولت جدید 13 وزیر دارد که همگی به جز وزیر کشور از افراد مستقل هستند. فیاض سلام که خود از کارشناسان سابق بانک جهانی است، سمت‌های وزیر دارایی و خارجه را بر عهده دارد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن رفت. به گفته مقام‌های امنیتی دولت افغانستان در جریان انفجار انتحاری امروز صبح در مسیر عبور یک اتوبوس حامل افسران و استادان دانشکده پلیس افغانستان در کابل 21 نفر که بیشتر آنها از سرنشینان اتوبوس بودند کشته و بیش از 20 تن از جمله شماری غیر نظامی زخمی شدند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران گفت که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا احتمالاً ظرف چند روز آینده ملاقات می‌کنند. مذاکرات لاریجانی و سولانا درباره پرونده هسته‌ای ایران است، اما هنوز مکان و زمان آن قطعی نشده است. نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان سعودی در گفتگو با خبرگزاری این کشور گفته است که در صورت مورد حمله قرار گرفتن ایران، عربستان سعودی و همچنین کویت، قطر، بحرین و امارات متحده عربی اجازه استفاده از خاک خود را برای حمله به ایران نخواهند داد. وی در همین حال افزود که جمهوری اسلامی ایران باید از مداخله در امور داخلی دیگر کشورها بپرهیزد و گروه‌های افراطی را که علیه عربستان سعودی دست به اعمال تروریستی می‌زنند تحویل دهد. نماینده حماس در تهران امروز به خبرنگاران در تهران گفت که مذاکرات فشرده‌ای با یک گروه فلسطینی رباینده آلن جانستون خبرنگار بی بی سی در غزه در جریان است و او تا ساعات دیگر آزاد می‌شود. آلن جانستون بیش از 3 ماه پیش رو بوده شد و یک گروه با نام سپاه اسلام مسئولیت آن را بر عهده گرفت. رأی‌گیری دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه امروز برگزار شد. پیش‌بینی‌ها کیست که حزب اتحاد برای نهضت مردمی به رهبری نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بیشترین کرسی‌ها را کسب خواهد کرد. پارلمان فرانسه 577 نماینده دارد و در دور اول انتخابات که یک شنبه گذشته برگزار شد 110 تن از نمایندگان به مجلس راه یافتند که تنها یک نفر از آنها از حزب سوسیالیست و بقیه از حزب اتحاد برای نهضت مردمی بودند. مقررات منع رفت آمد که از چهارشنبه شب گذشته به دنبال انفجار در حرم عسکری در سامر برقرار شده بود در بغداد لغو شد و رانندگان از سحرگاه امروز به خیابان‌ها آمدند. ممنوعیت رفت آمد در سامر همچنان برقرار است.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با بهروز کارونی. با تشکر از شما آقای کارونی. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا چه خواهیم شنید؟ 4 تن از اعضای هیئت مدیره و فعالان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی حکم اخراج خود را دریافت کردند. رشد اعتیاد و گسترش انواع مواد مخدر در ایران. مخالفت ملی‌گرایان ترکیه با طرح انتخاب رئیس جمهور با آرای مردم. و سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا همراه با تازه‌ترین خبرهای ورزشی. چهار تن از اعضای هیئت مدیره و فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به نام‌های رضا شهابی، نعمت امیرخانی، ناصر غلامی و حسن میرزایی دیروز شنبه حکم اخراج خود را از شرکت واحد دریافت کردند. در این حال شرکت واحد از پذیرش و حکم چند تن دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به سر کارشان خودداری کرد. رضا شهابی عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته صنفی سندیکای شرکت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در این مورد به بهروز کارونی میگوید:
با توجه به اینکه حکم بازیش به کار این جانب و 9 نفر دیگه از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و فعالین در هیئت تشخیص تایید شده بود، ولی با فشارهای شورای تامین استان و شورای حمل اختلاف حکم اخراج این جانب و دوستان دیگر تایید کردید. این حاکی از آن است که یه پرونده ما طبق قانون کار پیگیری نمی شود و فشارهایی از شورای تامین استان و اسنادش هم در پرونده های تکچک ما موجود هستش که از طرف شورای تامین استان به شرکت واحد ارائه شده و شرکت واحد هم اینا رو به ادارات کار استان ارجاع داده و طبق همین اسناد مسئولین اداره کار استان یا اداره کار شرق تحت فشار قرار گرفتن و نتونستن اون حکم اولی ما که در هیئت تشخیص حکم بازگشت به کار بوده اینو تایید کنن.
این فعال کارگری اشاره می کند که هدف از این گونه اعمال فشارها بر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه قطع ارتباط میان این سندیکا و رانندگان شرکت واحد است.
خب حضور ما در بین رانندگان مجدداً خب اون اتحاد و همسی قبلی رو دوباره خب انسجام پیدا میشه میکنه و دوباره دور هم ما جمع میشیم و مشکلات خودمون رو پیگیری میکنیم. به این حساب اینا از این میترسن که ما دوباره برگردیم سر کار و بین دوستان حاضر بشیم و ترس اینا از این هستش که حضور ما اینجا نمیتونه دوباره اینا به کارهای خودشون ادامه بدن. به این حساب خیلی فشار آوردن که ما سر کار برنگردیم.
آقای شهابی در پاسخ به این پرسش که آیا اخراج اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه تأثیری بر فعالیت آنان داشته است یا خیر میگوید:
از بابت اینی که خب اخراج الان تو اون وضعیتی که الان در کشور ما حاکم هست از لحاظ گرانی و تورم مسلما یه مشکلاتی جلوی راه ما هستش، ولی با همین حال ما جلوی همین این مشکلات وایستادیم و با قدرت دنبال سندیکای مستقل خودمون و تشکل مستقل کارگریمون هستیم. ما به هیچ عنوان تسلیم این فشارها نمیشویم و مسائل خودمون رو از طریق قانون، قوانین داخلی و قوانین بین المللی دنبال میکنیم تا به حق قانونی خودمون برسیم.
رضا شهابی همچنین در پاسخ به این پرسش که حمایت فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و سایر سازمان‌های بین‌المللی کارگری از سندیکای کارگران شرکت واحد و جنبش کارگری در ایران چه تأثیری خواهد داشت می‌گوید:
حمایت‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله ILO، ITF، ITUC که ما هم عضوی از این ITF هستیم تاثیر بسزایی داره. همین حمایت های اتحادیه کارگر بین المللی حتی داخل باعث شد که این مسائل بسیار فشارهایی که قبلا به ما می اومد الان به خود کمتر باشه. درسته که ما از کارمون اخراج شدیم ولی به این معنی نمیشه که مسئله ما یعنی به انتها رسیده. همین کمک ها، همین حمایت های سازمان های بین المللی و نهادهای کارگری داخلی تاثیر بسزایی داشته که ما راحت‌تر الان بتونیم کارمون رو انجام بدیم.
در همین حال یعقوب سلیمی عضو هیئت مدیره و مسئول کمیسیون حقوقی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که حکم اخراج از این شرکت را از هیئت تشخیص و حل اختلاف دریافت کرده و به دادگاه انقلاب نیز احضار شده است به رادیو فردا میگوید
واقعا استقلال آزادی جمهوری اسلامی که شعار دادن و نوید دادن الان اینجا دیگه نمی‌بینیم چون واقعا داره حقامون ضایع میشه. باید استنادای واقعا بیجاب میتونم بگم که ما چیزی نداشتیم و دست دیدیم. از 15-16 سال کار کردی بوده که تو شرکت باید به عنوان کارگر شرکت باید داشتیم کار میکردیم. اینم دارن از دستمون میگیرن آقایون.
این فعال کارگری در مورد نحوه اعمال فشارهای اخیر بر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعتقاد دارد.
علتش اینه که ما حق حقوقمون رو خواستیم، چیزی هم بیشتر نخواستیم. آقایون حاضر نیستن و حق حقوق واقعی یک کارگر که بهش تعلق میگیره بهش بدنش. ما گفتیم آقا یه سندیکا میخوام، حقوقی که بهمون ندادید بدید، حق حقوقمون رو ضایع نکنید، بتونیم آزادی بیان داشته باشیم، آزادی کارگر داشته باشیم. اینا رو خواستیم، آقایون سرکوبمون میکنن.
آقای سلیمی تأکید می‌کند که به رغم تمام فشارها کارگران در ایران به تلاش خود برای دستیابی به یک زندگی بهتر که حق آنان است ادامه خواهند داد.
گزارش و گفتگوی بهروز کارونی بود با رضا شهابی عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته صنفی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی. در ترکیه تلاش‌های حزب حاکم برای تغییر قانون اساسی با هدف انتخاب رئیس جمهوری با آرای مردم با مخالفت حقوقدانان و احمد نژاد سزه رئیس جمهوری این کشور روبرو شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش علی جوانمردی از آنکارا می‌شنویم.
حزب اسلامگرای حاکم در ترکیه حزب عدالت و توسعه می‌کوشد با تغییر قانون اساسی انتخاب رئیس جمهوری را برای دوره‌ای 5 ساله به آرای مستقیم مردم واگذار کند. این تلاش‌ها به دنبال ابطال دور اول انتخابات ریاست جمهوری در مجلس ملی این کشور توسط دادگاه قانون اساسی آغاز شده است. به گزارش آژانس خبر ترک، منابع مطلع در کاخ ریاست جمهوری میگویند احمد نژاد سزه رئیس جمهور فعلی طرح مجلس ملی برای انتخاب رئیس جمهور با آرای مردم را وتو خواهد کرد. بدین ترتیب ممکن است اسلامگرایان حزب حاکم ناچار شوند برای تحقق این خواست خود به رفراندوم متوسل شوند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه در گفتگوی مطبوعاتی در پاسخ سوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا این درست است چون همسر عبدالله گل حجاب اسلامی دارد اجازه داده نمی شود به مقام ریاست جمهوری دست یابد، خطاب به ملی گرایان گفت:
O zaman şunu söylesinler ya, başörtülü olan birisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamaz. Onu söylesinler. Orada bir cumhurbaşkanında aranan nitelikler bellidir. Yani bu ülkede eşi başörtülü olan bir insan bu ülkenin vatandaşı değil mi?
Pas in ra beguyid kesani ke muhaccabi hastand şehrvand in memleket nistand. Usuli ke baraye maqam riyasat-i cumhuri tayin shode roshan ast. Yani kasi ke ba rusari zahir mi shavad şehrvand in keshvar nist. از دید آقای اردوغان احزاب مخالف و به گفته او نژادپرست‌ها با دستیابی هر فردی از حزب حاکم به مقام ریاست جمهوری از هر طریقی مخالفت می‌کنند. به همین دلیل نه انتخابات در مجلس ملی و نه انتخاب رئیس جمهور با آرای مردم را نمی‌پذیرند. ملی‌گرایان ترکیه انتخاب رئیس جمهور را وظیفه مجلس بعدی می‌دانند. پروفسور نجمی یوزباشی اوغلو استاد حقوق در دانشگاه آنکارا می‌گوید روال گذشته و انتخاب رئیس جمهوری توسط مجلس ملی به نفع جمهوری ترکیه است، زیرا ممکن است برخی افراد که معتقد به نظام لایق نیستند با فریب افکار عمومی به مقام ریاست جمهوری دست یابند. رئیس جمهور نیز با جایگزینی عمرای ارتش و رؤسای دادگاه جمهوری و دادگاه قانون اساسی می تواند ارکان لایق کشور را متزلزل سازد. در این میان گروهی از حقوقدانان ترک خواستار جلوگیری از تغییر قانون اساسی شده و طی نامه‌ای خطاب به احمد نژاد سزه رئیس جمهور این کشور نسبت به آنچرا زمینه‌سازی حزب اسلامگرای حاکم برای ورود به کاخ ریاست جمهوری خوانده‌اند هشدار دادند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت 19:13 است. مجله شامگاهی را با گزارشی از ایران ادامه می دهیم. رشد روزافزون اعتیاد در ایران با گسترش انواع تازه‌ای از مواد مرگبار مخدر همراه است. شیوع این انواع تازه مواد مخدر در میان جوانان به مسئله مبارزه با مواد مخدر ابعاد پیچیده‌تری می‌بخشد. نورجیزک ماده مخدر تازه‌ای است که در ایران گروهی از معتادان را به کام مرگ فرستاده است. به گزارش مهرداد سپهری در این باره توجه کنید.
با آنکه منابع دولتی در ایران سالهاست از مبارزه با توزیع و مصرف مواد مخدر در سطح کشور سخن میگویند، آمارهای رسمی و غیر رسمی نشان میدهند که از مصرف این مواد در جامعه ایران نه تنها کاسته نشده، بلکه میزان مصرف این نوع مواد سیر صعودی نشان میدهد. شاید تنها تغییر در بازار مصرف مواد مخدر ایران ورود ماده مخدری جدید و همگیر شدن آن به جای مواد قبلی باشد. به گفته کارشناسان فعال در سازمانهای مبارزه با مواد مخدر، امروز بازار مواد مخدر در اغلب مناطق شهری و روستایی ایران هم رونق و هم تنوع سرسام‌آوری پیدا کرده است. اگر برای یکی دو نسل قبل نام مواد مخدر یادآور تریاک، مورفین و هروئین بود، در سالهای اخیر این اسامی از چنان دامنه‌ای برخوردار شدند که حتی پیش از به خاطر سپاری نام یکی از آنها، ماده تازه‌ای بازار را قبضه می‌کند. نام‌هایی که در چند سال گذشته تا کنون از شیشه، اکستازی و کرک آغاز و اخیراً به نام‌هایی چون نورجیزک و تمجیزک ختم می‌شوند. این مواد سالها قبل خود با هدف ترک اعتیاد به بازار عرضه شدند، اما همکنون در میزان مرگبار بودن برای مصرف کنندگان روزافزونش به مراتب خطرناکتر از انواع پیشین عمل می کنند. این در حالی است که با توجه به رشد مداوم تقاضا در بازار مخدرات ایران، این انواع تازه شیوع یافته پایانی بر رشد اعتیاد در جامعه‌ای که بیش از 60% آن را جوانان زیر 30 سال تشکیل می‌دهد به نظر نمی‌رسد. در گفتگو با امیر محمد پیام، کارشناس فعال در زمینه کاهش تقاضای مواد مخدر در تهران، درباره ماهیت و مبدأ ورود این مواد افیونی جدید که هر روز آمار تازه‌ای از گسترش آن منتشر می‌شود، پرسیدم.
تمجیزک که اسم اقتصادی هست برای ماده به نام بوپرنورفین، سالها پیش دانشمندان پاکستانی این نوع ماده رو یا این دارو رو برای ترک هروئین، چون که چند سال پیش پاکستان یکی از کشورهایی که بیشترین تعداد مصرف کننده هروئین رو داشت، تا حدود 4 میلیون نفر هروئینی داشت در اون کشور، دانشمندان پاکستانی این رو درست کرده بودن به قصد اینکه وقتی میخوان یک درد هروئینی رو درمان کنن، اینو درست کردن و با نام اقتصادی تمجیزک بیرون اومد. اما اینکه علت چرا این مصرف میشه، علتهای مختلفی میتونه داشته باشه، که نوع مصرف اینها هستش، میزان تأثیری که اینها میگذارن، نورجیزک، تمجیزک و غیره، به مراتب نشگیشون یا اون حالتهایی که به طرف دست میده بسیار شدیدتر از هروئین و وابستگیش بسیار بیشتر از مثلا کیسایی که ما در کلینیک گزارشش رو شنیدیم، کسانی که به هروئین وابستگی داشتن رو آقایون پزشکان تونستن با تمجیزک کنترل کنند، میزان میلشون رو به هروئین، ولی کسانی که به تمجیزک یا نورجیزک معتاد شده بودند، بسیار سخت‌تر و خیلی دیرتر و حتی میشه گفت غیر ممکن بود کنترل کردن مواد این، اما به قدری شدید بود که دیگه نمیشد با داروی موازی این رو کنترل کرد.
آمار موثقی هم درباره میزان مصرف اینا تو مملکت وجود داره؟
اون چه که فکر آمارها و شواهد وجود داره، این هستش همچنان در کشور ما تریاک و مشتقات مخدرها، اونهایی که ماده اصلی مورفین داخل خودشون دارن، هنوز رتبه اول مصرف کننده های ما هستش و در دسته بعد از مورفین ها مواد توهمزا و مواد مخدر در رده سوم تعداد مصرف کننده های ما هستن. اما به شدت سرعت رشد این نوع مواد مصرف و مورد توجه قرار گرفتن این نوع مواد شیمیایی توسط مصرف کننده ها، نرخ رشدش بسیار زیاده، جوری که انتظار میره در سالهای آینده اگر اقدام جدی صورت نگیره، این نوع مصرف به یکی از الگوهای اصلی مصرف مواد کشور ما تبدیل بشه.
عوامل مهمی چون سطح بالای بیکاری، فقر و رشد افسردگی‌های اجتماعی که همگی در افزایش میل عمومی به مصرف مواد مخدر مؤثرند، موفقیت قطعی مبارزه با این آسیب اجتماعی در جامعه امروز ایران را با تردید جدی مواجه می‌کنند.
نورجیزک ماده مخدر تازه‌ای که در ایران گروهی از معتادان را به کام مرگ فرستاده است. گزارش مهرداد سپهری بود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
کمتر مورخی تاریخ را از پنجره آشپزخانه نظاره کرده است، اما مارگارت شیدا در کتاب آشپزی افسانه‌ای پرشیا یا ایران تاریخ را از منظر آشپزخانه نگریسته و شرح گویایی را از زبان سفره غذاهای ایرانی نقل می‌کند. شهران طبری با نگاهی به آشپزی افسانه‌ای ایران با خانم مارگارت شیدا گفتگویی دارد.
مارگارت شیدا در مقدمه کتاب خود تحت عنوان میراث پرشیا یا ایران میگوید نگاه به تاریخ ایران نگاهی است از پشت شیشه های شکسته که از زبان مورخان یونانی، رومی، عثمانی و عرب بیان شده است و در بسیاری زمینه ها حق آن به درستی ادا نشده. او ایران را سرزمینی با فرهنگ کهن و سنت های شکیل و با سلیقه می داند و غذاهای ایرانی را یکی از بهترین ها در جهان می شمارد و می گوید طبخ و ارائه بسیاری از آنها در 3000 سال تاریخ ایران ریشه دارد. خانم شیدا 52 سال پیش پس از ازدواج با همسر ایرانیش به ایران آمد و 25 سال در ایران زندگی کرد. اما می گوید پس از انقلاب و اجباری شدن لباس اسلامی ایران را به همراه خانواده‌اش ترک کرد. او که حرفه‌اش خبرنگاری است پس از بازنشسته شدن تصمیم به نگارش این کتاب گرفت و 5 سال صرف تحقیق در اطراف تمام جنبه‌های غذاهای ایرانی و معنای آن در فرهنگ و سنت ایران کرد.
چون که کتاب آشپزی نبود در انگلستان، کتاب آشپزی خوب، پس من مجبور بودم با دوستم صحبت بکنم، دوست ایرانی از شمال، از جنوب، از همه جا، از اصفهان، شیراز، خیلی به من کمک می‌کردن. و یاد گرفتم دیگه. برای همین که اون فصلی که نوشتم راجع به برنج که چجور بپزید چند جور گفتم.
مارگارت شیدا که دیگر فارسی را به راحتی صحبت نمی کند ترجیح داد که دنباله صحبت را به انگلیسی بگیرد. او در قسمت برنج و تهیه آن در کتابش میگوید در تاریخ افسانه ای ایران این طهمورث بود که برنج را در 835 سال پیش از میلاد مسیح از چین به ایران آورد، اما در تاریخ نوشته شده این منبع غذای ایرانی 2000 سال پیش از هند به ایران آورده شد و از آن موقع جزو غذاهای اصلی ایرانیان بود. او می‌نویسد هیچ قوم دیگری برنج را به خوبی ایرانی‌ها نمی‌پزد و در لابلای دستور تهیه پلو، چلو و کته قصه‌ها و وقایع تاریخی بسیاری را در مورد این مائده زمینی گرانبها بیان می‌کند. مارگارت شیدا می‌گوید این کتاب را بیشتر برای نسل دوم ایرانی‌ها مانند فرزندان خودش نوشته است.
I also began to feel very strongly that there was a whole young generation of Iranians who ate their food at home and who loved it, but who didn't know that it had such a rich cultural history and heritage. And my research just grew and developed, and I didn't know that much either when I.
من همچنین متوجه شدم که یک نسل جوان ایرانی در بریتانیا هست که غذای مادریش را در خانه خود می‌خورد، اما درباره فرهنگ غنی و متنوع غذایش اطلاعاتی ندارد. این موضوع یکی از دلایلی بود که در مورد تاریخ غذا و محصولات غذایی ایران شروع به تحقیق کردم. خانم شیدا میگوید تحقیق خود را با خواندن کتاب‌های تاریخی شروع کرد و از میان آن هرچه راجع به غذا و خوراک بود بیرون آورد و به این ترتیب رفته رفته کتابش شکل گرفت.
I just developed the theme from there, and every time it's like peeling an onion. You know, you peel and then there's another layer underneath and then another layer underneath, and this is how it was with the fruit.
به این ترتیب بود که از میان کتاب‌ها محتوای کتاب من شکل گرفت. درست مثل پوست کندن پیاز، هر لایه را که باز می‌کردم، لایه دیگری پیدا می‌شد. من از آنجا بیشتر و بیشتر به کتاب‌های تاریخی رجوع کردم و حتی هرودوت مورخ یونانی را خواندم که نوشته‌هایش راجع به ایران بیشتر خصمانه است و تصویر درستی از آنها نمی‌دهد. اما در یک جا می‌گوید
It was reported in his book that they didn't know why the Persians invaded Greece when they had such wonderful food at home.
هرودوت در کتاب خود میگوید نمیدانم چرا ایرانی ها با این غذاهای خوشمزه‌ای که دارند به یونان حمله کردند. در کتاب آشپزی افسانه‌ای ایران خانم شیدا میگوید یکی از قدیمی ترین و مهمترین مواد غذایی در ایران در کنار زعفران و انار و لیمو و نارنج شراب بود. شراب های ایران جزو بهترین ها بود و در غذاهای ایرانی به کرات از آن استفاده میشد. اما با آمدن اسلام این سنت کهن از سفره ایرانی ها برچیده شد و جای آن را سرکه گرفت.
Well, this again, I gleaned the information that they were wine drinkers from Herodotus, the history of the Persian Wars and other texts from ancient times.
من این اطلاعات را که ایرانی ها شراب می نوشیدند باز هم از لابلای کتاب هرودوت درباره جنگ های ایران و یونان و همچنین نویسنده های دیگر پیدا کردم. ولی از ادبیات ایران مانند اشعار خیام و حافظ نیز این موضوع به خوبی پیداست. هرودوت همچنین نکته دیگری درباره ایرانی ها می گوید که بسیار جالب است.
He said that the Persians discussed problems, you know, when they were drunk or when they were sober, and then they would also review it when they were in their cups, when they were drunk and mellow, and then they would come to a conclusion from these two decisions. And this is what Herodotus said.
ایرانی ها یک بار وقتی شراب خورده بودند درباره مسائل بحث می‌کردند و یک بار وقتی اثر شراب از بین رفته بود. بعد این دو را با هم مقایسه می‌کردند و آن وقت تصمیم نهایی را می‌گرفتند. کتاب آشپزی افسانه‌ای ایران غیر از تاریخ غذاها، دستور غذاها را هم به روشنی توضیح می‌دهد. من هم بعد از این برنامه قصد دارم دستور لوبیا پلوی مارگریت شیدا را بخوانم و برای بچه‌های خانواده و دوستان که امشب به منزل ما می‌آیند درست کنم. جای همه شما خالی.
گزارش و گفتگوی شهران طبری بود با مارگاریت شیدا، نویسنده کتاب آشپزی افسانه‌ای پرشیا. در ادامه مجله شامگاهی به 12th نمایشگاه جهانی دوکیومنتا در شهر کاسل آلمان می رویم. در این نمایشگاه 100 روزه 500 اثر از هنرمندان آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و اروپا به نمایش درآمده و حال و هوای آثار بیشتر زمین و حال و هوای آثار بیشتر زمینه‌های سیاسی و اجتماعی دارد. جزئیات بیشتر درباره این بزرگترین نمایشگاه در آلمان در گزارش شهرام میریان.
12th نمایشگاه جهانی دوکومنتا در شهر کاسل آلمان از روز گذشته به مدت 100 روز درهای خود را به روی مشتاقان هنر مدرن و امروزی گشوده است. این نمایشگاه برای اولین بار 52 سال پیش شکل گرفت و از آن پس هر 5 سال یک بار به مدت 100 روز کار خود را آغاز کرده است. در نمایشگاه امسال 500 اثر از 113 هنرمند به نمایش درآمده که حال و هوای کارها سرشتی سیاسی دارند، به طوری که هورست کولر رئیس جمهور آلمان هم که روز گذشته به عنوان نخستین دیدار کننده نمادین از این نمایشگاه بر سیاسی بودن نمایشگاه این بار دوکومنتا سهه گذاشت و گفت در این نمایشگاه قایقی را به عنوان یک اثر هنری از یک هنرمند آفریقایی دیده است که از پیت حلبی ساخته شده و هنرمند از طریق این اثر مهاجرت آفریقایی ها به اروپا را به نمایش گذاشته که به ندرت این شانس و بخت نصیبشان می شود که پا به این قاره بگذارند.
Wir haben gerade das Boot angeschaut des afrikanischen Künstlers, das aus lauter Löchern besteht, vermitteln, dass sie mit einem Boot nach Europa wollen, aber kaum Chancen haben anzukommen.
یکی دیگر از آثار هنری که در 12th نمایشگاه دوکومنتا در شهر کاسل آلمان به نمایش درآمده زرافه است که نه در جنگ بلکه در پی پیکار اسرائیل و گروه حماس 5 سال پیش به خاطر شوک وارده قلبش از کار ایستاد و به این ترتیب جان باخت. این کار هنری متعلق است به پتر فریدل، هنرمند اتریشی. از این زرافه روز گذشته هزاران بازدید کننده عکس گرفتند.
گزارش شهرام میریان بود. و اما نوبت میرسد به ورزش دوستان و به ویژه فوتبال دوستان. فریبرز غریب تازه ترین خبرها از لیگ فوتبال اسپانیا لالیگا را به آگاهی میرساند.
دنیای ورزش.
امشب در فوتبال باشگاهی اسپانیا وقایعی برپاست. برگزاری آخرین هفته از مسابقات لالیگا یعنی هفته 38 امشب در اسپانیا همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داده. از مسائل سیاسی و اجتماعی گرفته تا کارهای عادی و روزانه مردم. به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز از روز گذشته در دو شهر بزرگ اسپانیا یعنی مادرید و بارسلون تدابیری اندیشه شده تا در صورت قهرمانی رئال مادرید یا بارسلونا علاقمندان بیشمار این دو تیم در این دو شهر بتوانند جشن قهرمانی تیمهایشان را به راحتی و بدون دردسر برپا کنند. در جدول رده‌بندی مسابقات و در پایان هفته 37 همکنون دو تیم رئال مادرید و بارسا هر دو با 73 امتیاز بخت‌های اول و دوم قهرمانی هستند. با این تفاوت که امشب رئال در خانه بازی دارد اما بارسا در خارج از خانه. از چند روز قبل همه بلیط‌های ورزشگاه 80,000 نفری سانتیاگو برنابئو در شهر مادرید پیش‌فروش شده. به نوشته روزنامه‌های اسپانیایی بلیط بازی امشب در بازار سیاه به مبلغی در حدود 1,000 یورو رسید. رئال مادرید در این ورزشگاه امشب تیم رئال مایورکا را پیش رو دارد. رئال مادرید تاکنون 21 بار قهرمان باشگاه‌های اسپانیا شده که اولین آن در سال 1932 بوده و آخرین آن سال 2003. در بازی امشب اگر رئال مادرید برنده از میدان خارج شود، صرف نظر از سایر نتایج برای 22مین بار جام قهرمانی لالیگا را بالای سر خواهد برد. طرفداران رئال مادرید امشب همچنین شاهد آخرین بازی دو ستاره این تیم هستند. دیوید بکام که بعد از 4 فصل بازی در این تیم از فصل آینده راهی آمریکا می شود تا در گالکسی لس آنجلس بازی کند و روبرتو کارلوس که پس از 7 سال بازی در رئال به فنرباخچه ترکیه می رود. اما امشب اگر رئال مادرید نتواند مایورکا را ببرد و بارسلونا در زمین خیمناستیک تاراگونا به پیروزی برسد، آن وقت بازیکنان بارسا برای 17مین بار صاحب جام قهرمانی خواهند شد. بارسا اولین بار در سال 1929 این جام را دریافت کرده و آخرین بار هم سال قبل. اما تیم سویل که همکنون با 71 امتیاز در مکان سوم جدول رده‌بندی قرار گرفته، به عنوان شانس سوم بخت قهرمانی دارد. در صورتی که حد و صد نشین جدول یعنی رئال و بارسا در مقابل حریفان شکست بخورند و سویل هم بتواند ویارئال را ببرد، آن وقت هواداران فوتبال در مادرید و بارسلون باید در حسرت جام بسوزند و طرفداران سویل جشن قهرمانی تیمشان را برپا خواهند کرد. امشب همچنین در پایین جدول و بین تیم‌های فانوس به دست چند دیدار حساس انجام می‌شود. سلتا ویگو برای فرار از سقوط به مسافه خطافه می‌رود. رئال سوسییداد میهمان والنسیاست و اتلتیکو بیلبائو پذیرای لوانته خواهد بود. فریدورز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز رادیو فردا نزدیک می شویم. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و آرزو می کنم اوقات خوشی در پیش داشته باشید.